حفاظت میکنن که به اون نقطه نرسه. چرا؟ چون اونها قطعا در دانشگاه علوم دینی حیفا به این جنبندی رسیدند که وقتی پهبادی عبور میکنه و وسط تل آویو میاد پایین، این مارمت ادرمت معنا داره، این ولکن الله رما اینجا معنا داره. وقتی که عبور میکنه به قیصاویه میخوره، این معنا داره. وقتی هیچ جایی دیگه در اراضی نیست که از زیر پهپادها در امان باشه، معنا داره. این که امریکایی‌ها یک فروند پدافند تاورو به اینا هدیه میکنند، به نظر اونا معنا داره. بنابراین خیلی دقت داشته باشیم. اولین رسالت اینها اینه، این تیکه هایی که از دست جارگل در میره یا از دست نفیسه کوهنورد در میره، اینها شوخی نیست. علت این که از دست اینا در میره یا از دست خود شبکه در میره، علتش نسبت جار و نفیسه در حوزه در واقع میدانیه. نفیسه کوهنورد تو حوزه عراق خیلی کار کرده، جارگل تو حوزه کردها خیلی کار کرده. اونا مفهوم شکست رژیم رو خوب میدونن، چون دو تا خبرنگاری که در آخرین روزهای داعش داشتن گزارش می‌گرفتن و همین جملات رو می‌گفتن، همین دو تا بودن. من خاطرم هست بعد از اینکه اون صحبت‌های حاج قاسم پخش شد، بی بی سی روش خیلی معرکه گرفت، بی بی سی فارسی. اون اواخر کار که بود، همین نفیسه کوهنورد تو عراق تو اقلیم بود، برگشت گفتش که ظاهراً ایرانی‌ها یه چیز رو بیشتر از ما می‌دونستن، یعنی. و بعد ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم نادرزاده میاد توی خود اراضی بعد از عملیات وعده وایساده و داره اذعان میکنه که ارتش اسرائیل به نقطه رسیده که در مقابل چریک های حزب الله کم آورده. کی؟ آدمی که مجری بی بی سی فارسی بود، شده خبرنگار اینترنشنال. پس ببینید، هر چقدر میخوان خودشونو قایم کنن، این سیاست اول رو در واقع نمیتونن، یعنی این حاکمه ولی نمیتونن اجراش کنن. اما سیاست دومی که اینها دارن اینه، سعی کنن ذهن مخاطب رو پرت کنن. از چه چیزی پرت کنن؟ اگر الان من از شما بپرسم که آقا فرد رو بر این میذاریم، سرکار خانم، سرکار خانم مقدم، فرد رو بر این میذاریم که اگر بگم سه سوژه اصلی در واقع امروز اراضی اشغالی چی میتونه باشه، شما به بنده چی میگید؟
من فکر میکنم اولین سوژه‌ای که خیلی نشان دهنده اقتدار بوده و خودش رو به خوبی نشون داده، حمله مقاومت به محل استقرار آقای نتانیاهو بوده و همجور که ما شاهد هستیم با توجه به سانسور شدیدی که داشتن، حتی سئو رو در واقع گوگل رو در این زمینه دستکاری کردن، بیگ دیتا ها رو به شدت دستکاری کردن، باز هم وجود تعداد زیادی از در واقع اورژانس ها و خدمات درمانی و بهداشت درمان تو منطقه حاکی از یک تحول بسیار بزرگه. این نکته اول. از آخر بریم به سمت اول و موضع دومی که اینا گرفتن و به نظر من خیلی نکته مهمی و نقطه عطف نشان دهنده اقتدار محور مقاومت هست، نماز جمعه نصره که در مقابل این جریان قرار میگیره. اینکه آقای نتانیاهو با اون در واقع حالا سازوکار در منزلش اینا، از اون طرف دقیقا مقارن با زمانی که اسرائیل ایران را در تهدید به حمله میکنه، مقام معظم رهبری با اقتدار وارد میدان میشن، با آرامش تمام و صحنه را ترک نمیکنن. جمعیت بسیار زیادی، اینا پیامشون در واقع به همدیگه رسانده شده. ما از اون ور در واقع به صراحت پیام ترس رو دریافت میکنیم و پیام شکست رو دریافت میکنیم، اما از این سمت ما با وضوح کامل پیام اقتدار رو دریافت میکنیم. یعنی که ما به هیچ عنوان، شما هر اقدام بکنید، ما در صحنه حاضریم و شهادت برای ما یک آرمان بزرگ است که ما به هیچ عنوان به عقب رانده نمی‌شویم و اتفاقا محکمتر و قدرتمندتر خواهیم شد. نکته دومی هم که من می‌خوام در تکمیل این قسمت بگم، درخواست مجدد اسرائیل از آمریکا برای دریافت سامانه تات هست. یعنی انقدر ترسشون زیاد شده، میگن بذار 2 تا 3 تا 10 تا دیگه بیاریم، شاید تونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم. یعنی کاملا واضحه.
خب همینه که شما فرمودید رو حالا بذارید من یه پله ببرم بالاتر.
بفرمایید.
رسانه‌های بیگانه دنبال این هستند که چه چیزی گفته نشود،
که انتشار محتوی از سرزمین‌های اشغالی جرم شده حتی برای رسانه‌های انگلیسی،
چه خبری منتشر نشود. این یکی داریم میگیم که خب همه داریم میگیم قبول. حالا رسانه‌های بیگانه یعنی بی بی سی فارسی اینترنشنال، چه میدونم حتی فاکس نیوز، آرونو، تارس، همشون رو هم دیگه، چه چه چیزی رو نمیگن، از چه چیزی وحشت دارن که اگرم یکی بگه یهو اینا زمین رو میبازن؟
کار از کار گذشته دیگه،
باختشونه دیگه.
نه ببینید، اینها عنوان کلیه، من میگم برید خود ریستر بشین.
هیچ جایی در سرزمین اشغالی امن نیست؟
نه،
جایی نداریم دیگر زندگی کنیم.
ببینید همه اینا که دارید میگید درسته ها، اما اون سیاست کلی رو باید روش دست بذاریم. میزان خساراتی که رژیم پذیرفته، اولین خساراتی که رژیم پذیرفته و دستش داره در میره تعداد کشته هاست.
پذیرفته یعنی پذیرفته که دیگه این هزینه ها رو باید بده، هرچند
پذیرفته که دیگه نمیتونه کاری بکنه، وارد مرحله شده که شده آقای هزینه خاورمیانه،
یعنی اتاق کنترلش کاملا دیگه از کار افتاده.
این ببینید. از اون جمله بود که بگم برای من بفرستید آقای هزینه خاورمیانه.
ببینید اینو دقت کنید، رسیده به یه نقطه ای که الان ما تا قبل از این در طول 75 سال گذشته تا 9 روز گذشته شما بگردید تمام آژانس های خبری رو پیدا کنید، تعداد، چون ما گشتیم، تعداد کشته های نظامیان اسرائیل حد اکثر به 100 تا میرسه در طول 70 سال، بیشتر بوده ها، اینا 100 تاش در اومده از 9 روز گذشته به این طرف، علل خصوص در 5 روز گذشته بالای 250 تا آمار زده بیرون. دقت کنید تو 70 سال اینا کنترل کردن 100 تا دونه اومد بیرون، توی 5 روز گذشته 250 تا زده بیرون، از دستشون در رفته. این هزینه براشون قابل تحمل نیست. گردان گولانی رو شهروند مخاطبین عزیز اگر نمیدونن خدمتون عرض میکنی، دیگه تهشه، یعنی تو اسرائیل هر کی میخواد بگه تهش کجاست میگن گولانی، موشک خورده وسط غذاخوریشون، یعنی
تو جشن شب عید فهمیدم.
ببینید اینا خیلی مهمه، تجمع داشتن گردانشون یه جا وایستادن، پهباد خورده وسطش، حداقل سه تا پدافند روی قیصاویه فعاله. سه تا پدافند فعاله. ببینید پدافندی که دارم میگم، شما زبد آرامکو رو زبد داره پنج کن، این میشه اون ستایی که اونجا فعاله. پهباد رد شده خورده، تلفات هم داده، تأسیسات هم گرفته. چیزی که رسانه‌های بیگانه مرتباً دارن ازش حفاظت میکنند اینه، نذارند اطلاعات هزینه هایی که به اسرائیلی ها و اشغالگرا وارد شده بزنه بیرون. از اون طرف خود اسرائیلی ها دارن میدن بیرون. یه اختلافی این که بعضی میشینن میگن آقا بی بی سی پروردگار رو نمیدونم فلان است و اون یکی خداوندگار فلان، از این حرفای اقراق‌آمیزی که میزنن. بیاید به این جزئیات دقت کنیم، یه خورده ببینیم تو سیاستشون چه اتفاقاتی افتاده که الان این تعداد کشته داره عدد میزنه بیرون، این تعداد خسارت عدد داره میزنه بیرون و کار از کنترلشون در رفته. همین رو شما اضافه کنید به ناتوانی رژیم در کنترل موازعی که نمیدانسته میخورد اما خورده. چند تا موضع الان در اراضی اشغالی خورده که دیمونا دیگه اصلا توش گمه، بنگوریون توش گمه،
خود وعده صادق دو همچنان داره محتوا میاد بیرون از زوایای مختلف.
بنابراین اون چیزی که رسانه های بیگانه الان دارن راجع بهش تلاش میکنن اینه، این افتضاحی رو که بعد از قصه در واقع زدن گولانی و حالا عمدتا وعده صادق دو اتفاق افتاده رو جمع کنن، اما نکته اینجاست قابل جمع کردن
نیست.
میدونید چرا؟ چون برای اولین بار در طول تاریخ افکار عمومی دوزیست در اراضی اشغالی طاقتش تاق شده. اونا که تو اراضی اشغالی زندگی میکنن که یه تک همشون اسرائیلی نیستن، آفریقایی تبارن، اروپایی تبارن، آسیایی تبارن، اینا دوزیستن. عرضم رو اینجا جمع‌بندی میکنم، اسرائیل توی 10 روز گذشته با مشکل جدی انسجام مفهومی تحت عنوان ملت روبرو شده. اون چیزی که پایه اولش بود، کوچی که از 1947 به این طرف اینا انجام دادند، اون الان گریبان رو گرفته، خود مردم دارن منتشر میکنن.
دقیقا
یه برشی رو برام خیلی جالبه اینو، آره اینو با هم دیگه بشنویم، ببینید ببین چجوری دارن راجبه همین موضوع صحبت میکنن.
اشکا به نظر میاد نحوه حملات حزب الله تغییر کرده، امروز این گروه در واقع با پهپاد محل در واقع زندگی نتانیاهو رو هدف قرار داده بودن، چه معنایی داره این حمله؟
درسته پریسا، امروز سه پهپاد رو حزب الله شلیک کرد به سمت اسرائیل، دو تای اونها رهگیری شد، یکی از اونها همونطوری که گفتی از این دو تا آژیر خطر را حتی در منطقه گلیلوت هم به صدا در آورد، اما اون هم در واقع رهگیری شد. اما به نظر میاد یکی از این سه پهپاد رهگیری نشده، نه تنها رهگیری نشده بلکه آژیر خطر هم برای اون در شهر قیصریه یا قیصاریا، هر جوری که حالا تلفظ بکنیم، چه عبری چه فارسی، که قیصریه هست، آژیر خطر حتی در اونجا به صدا در نیومده. این پهپاد به زمین خورده، به یک خانه ای، به یک ساختمانی در واقع آسیب هم رسیده. نگفتن که این در واقع در اسرائیل رسما نگفتن که این ساختمان چه ساختمانی بوده، اما برخی از
آقای دکتر داوودی
من دیگه عرضم رو داشته باشم رو سرکار خانم مقدم، کل موضوعات رو انشالله به فرمان دادم بدم. من فقط یه جمله میتونم عرض کنم. نتانیاهو تو سازمان ملل از در واقع فصل نوین، از نظم نوین، در واقع نظم جدید صحبت کرد. الان خود اسرائیلی ها دارن راجع به مقاومت میگن فصل جدید. فصل جدید از نظر اونها، دوستانی که به فرهنگ عبری آشنایی دارند میدونن فصل جدید در مفهوم و ادبیات عبری یعنی چی. فصل جدید یعنی چیزی که ما حتی تصورش هم نمی کردیم. این خیلی مهمه. همه دنیا روی این مسئله که ما میدونیم بعدن چی میشه، فیلم میسازن، روز استقلال میسازن، نمیدونم ماسک میسازن، همه اینا رو میسازن که بگن آینده مال ماست و ما داریم
اصلا.
آره ترمیناتور میسازن، نمیدونم ترانسفورمرز میسازن، همه اینا رو
ویدیو در اختیار ویو رسانه‌های تعاملی کلا در اختیار گرفتن بابت در واقع تامین همین مسئله دیگه، تمام حرفشون همینه.
حالا اینایی که کلا آینده رو تسخیر داشتن نمیدونن حالشون چه خبره. این اون فصل جدیدیه که اتفاق افتاده. زمانی که معارف و حارس از فصل جدید نام میبرن، اینها نظامی نویس های امنیتی نویس های اسرائیلی هن. یعنی کار اینقدر خراب شده که به تعبیری نتانیاهو براشون تبدیل به جوکر شده. حالا باید ببینیم این چه اتفاق میفته. من تصورم اینه که آروم آروم این دکمه اجکت بعض از موضوعات داره در رژیم میخوره. رشهاتش رو تو بی بی سی فارسی میبینیم، جای دیگه ای نمیبینیم. بی بی سی توی نشون دادن این دکمه اجکتایی که تو دنیا، تو کشورهای اروپایی، آمریکا یا اسرائیل، حالا رژیم در واقع میخوره، معمولا میخوره جلوتر از بقیه حرکت میکنه. من رشهاتش رو دارم میبینم. حالا کی دقیقا این اتفاق بیفته، من فکر میکنم لااقل به انتخابات امریکا خیلی مرتبط باشه.
برای همین از مدت ها قبل این رسانه سنتی انگلیسی خودش رو در موضع پسا رژیم صهیونیستی تعریف کرد.
دقیقا.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر داوودی. سرکارم دکتر گلیان مقدم، من اینجا سکوت میکنم، اگر نکته رو میخواید اضافه بفرمایید اضافه بفرمایید، بعد سوال بعدی رو خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من یه نکته فقط کوتاهی رو عرض بکنم، اونم این که گام نهاییه رسانه‌های بیگانه در جلب مخاطب و هم و توهم جریان‌سازی مستمر در فرایند در تحولات اخیر در منطقه، سرمایه‌گذاری بر قشر خاکستری است. فکر میکنم که دیگه راهی به جز این براشون باقی نمونده، به خاطر اینکه تمام تئوری‌ها و سازماندهی‌هایی که در اتاق فرماندهی فکر و علوم شناختی خودشون انجام دادن تقریبا همه‌شون با شکست مواجه شدن الا قشر خاکستری. تنها گزینه‌ای که براشون باقی مانده در حوزه مخاطب شناسی این هست که خب اونها که موافق هستن که موافقند و آنها هم که مخالفند و کاری بهشون نداره، مخالفن و عموما اندیشه‌هاشون تغییر نخواهد کرد یا به سختی تغییر خواهد کرد، اما قشر خاکستری که تعدادشون کم هم نیست و در اصناف مختلف حضور فعال ممکنه داشته باشن، اهم از سلبریتی ها، ورزشکاران، هنرمندان و سایر اقشار در داخل و خارج کشور، فکر میکنم که در شرایطی قرار دارن که تنها میتونن رو این قسمت مرور بدن. و اینجا نکته مهم این هست که رسانه های همسو با محور مقاومت پیش دستی بکنن و سیر فکری و در واقع تأثیرات شناختی بر مخاطبان خاکستری رو در دست بگیرن. همانطور که ما در میدان جریان ساز شدیم و محور مقاومت هر روز بر حیرت رسانه های بیگانه می افزاید با اقدامات و عمل کردی که داشته، انتظار داریم که در قسمت رسانه‌ای هم در پیوست های رسانه‌ای که در واقع رسانه های داخلی و رسانه های همسو با محور مقاومت ترسیم و سیاست گذاری می کنند، این اتفاق حتما بیفته. یه بخش اعظمی از این قضیه برمیگرده به رفتار سیاستمدارانه و با کیاست در واقع مسئولان این حوزه، چه در حوزه سیاسی و دیپلماسی و چه در حوزه رسانه، ما امروز هر کلمه‌ای که بر زبان میاریم میتونه قدرت محور مقاومت در میدان رو افزایش بده یا کاهش بده. بنابراین ما کنشگری در بخش رسانه‌ای رو هم امروز در دست داریم. این ماییم که انتخاب میکنیم همه چیز به نفع محور مقاومت در رسانه‌ها تمام بشه یا نه. چون ببینید جنگ نرم در دو حوزه مهم داره مقابله میکنه با در واقع رسانه‌های غربی، بخش پنداری و رفتاری است. در بخش پنداری و رفتاری ما نیازمند اقدامات مهمتر، عمیق‌تر و شناختی‌تر هستیم تا آسیب‌هایی که ممکنه محور مقاومت و اقدامات این چنینی و این دستاوردهای مهمی که هم میتونیم بگیم خوبن و هم میتونیم بگیم متاسفانه ما بزرگان زیادی از دست دادیم، گرچه باور به شهادت و حضور آنها در هم آیه قرآن هم اشاره میکنه هل یحسب هل تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ما به این اعتقاد داریم، اما به هر حال حضورشون در میدان حضور موثری بوده و امیدوارم که سیاست‌های رسانه‌ای و سیاست‌گذاران رسانه‌ای اینجا یک مقدار با کارشناسان رسانه‌ای همسوتر بشن و پیوست‌های رسانه‌ای دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری رو در حوزه رسانه‌ای ازش بهره برداری بکنن تا اون نتیجه نهایی اتفاق بیفته.
ان شاء الله. یک برش دیگه مربوط به ام بی سی و صهیونیست اینترنشنال رو هم بشنویم. من برای جنبندگی از شما یک سوال محوری خواهم پرسید.
خواهش می‌کنم.
یحیی سنوار هم کشته شد. کینه‌جو، بی‌رحم، خشن، به معنای واقعی دور از تمدن و انسانیت و اخلاق مدرن. سر تا سر پر از کینه و نفرت. تحلیل‌ها، برداشتشون از محیط اطراف، جهان‌بینیشون هم به همین نسبت غلط و ناقص و متوهمانه هست. تلفات سنگین انسانی، بیش از 40,000 شهروند کجا کشته شدن، البته تعداد زیادیشون نظامی های حماس بودن. ویرانی غزه، نابود شدن و محدوده. ماشین پروپاگاندای ایران از دیروز شروع کرده به برجسته کردن این پیام که یحیی سنوار شجاعانه و تا آخرین نفس جنگید، شجاعانه مرد. کدام شجاعت مرد؟ چرا اسم حماقت رو میگذارید شجاعت؟ چرا اسم کینه توزی و بیرحمی رو میگذارید شجاعت؟ اینکه هر طرف حتی تا لحظه مرگ هم جرأت نداشته باشه صورتش رو باز کنه، کارت جعلی همراهش باشه، جرأت نداشته باشه گوشی تلفن همراهش داشته باشه، اسمش شجاعته؟ اینکه بیش از 40,000 آدم رو به کشتن بده، حاضر نشه قدرت رو رها کنه، بره مصر عقب بره، اسمش شجاعته؟ اما با همه حرفا اصلا مهم نیست، مهم اینه که هنوز هم دست بر نمی‌دارن، هنوز هم ول نمی‌کنه. ببین همین امروز
خانم دکتر گریان مقدم، حالا باز این برش هم طولانی هست، اما من میخوام به یه سری گزاره اشاره بکنم. در ادامه گفتگویی که با جناب دکتر داودی و شما داشتیم به اینجا رسیدیم که اونایی که بالا دستن خودشون فهمیدن و به فرمایش سردار قاهانی عزیز برید تو اروپا زودتر یه جایی برای خودتون بخرید که در سرزمین‌های اشغالی داره ارزون میشه. یه سری هم این به قول شما، به قول همه دوستان با مهارت در حوزه رسانه، کلن دیگه سستر از سست عنکبوت در رسانه، پیاده نظام رسانه، یه حرفایی میزنن که اصلا خود کسی که کارفرماشونه به این حرفا میخنده. از دو وجه میشه بررسیش کردی که عمق ترسی که پشت این همه تعابیر توهین‌آمیز نهفته است که نمونش مردم غیور عراق وارد شبکه ام بی سی میشن، اونجا رو کلن به لحاظ رسانه‌ای و نرم که اصلا مسدود شده بود، به لحاظ ساختمانی هم و فیزیکی محدودش میکنن، نابودش میکنن، میره. و یه جایی یه صهیونیست اینترنشنالی هست که میاد باز یه تعابیری به کار میبره و مخاطب خودش رو داره، یعنی فکر میکنه که مخاطب خودش همچنان به این تعابیر وقی مینه، اما اون مخاطب هم دیده، هم فیلم‌های هالیوودی شما رو دیده، هم واقعیت و حقیقتی که شما آرزو داشتید بسازید که یه روزی باشه رو ایجاد شده دیده. یه خانم دکتری بود، الان فامیلیشون خاطرم نیست، از اروپایی ها بودن، نوشته بودن چیزی که آرزوی فرمانده های رد بالای نظامی غربه، یک سرباز چریک مقاومت در میدان به عینه به نمایش میذاره. شما فکر میکنید این نوع تعامل با مخاطبی از جنس به فرمان شما خاکستری تا کجا مخاطب رو نگه میداره و تا کجا باعث ریزش همون مخاطب میشه؟
ببینید اتفاقا شیوه پرداختن به مخاطب خاکستری این شیوه نیست که رسانه‌های غربی دارن بهش استناد میکنن. ببین اونا دارن از این مغالطه استفاده میکنن. شگرد عملیات روانی است به نام مسموم کردن چاه یا سرچشمه. خب این شیوه به چه صورته؟ من میام منی که ببینید در واقع منطق های علوم شناختی این به عنوان یک سفسطه اصلا ازش یاد میشه، اما کاربرد داره دیگه، به هر حال ازش استفاده میکنن. من میام به ویژگی های اهم ویژگی های شما چه مثبت و چه منفی میام به شدت میتازونم، یعنی با همین حالتی که الان این در واقع برشی که شما پخش کردید همینه. تمام نظام ارزشی، نظام مساعی، فعالیت ها، صفت ها، در واقع رزومه زندگی یک شخصی رو من میام مورد هجمه شدید قرار میدم که مخاطب در عمق ادراکش قدرت نفس کشیدن نداشته باشه. اینو از مخاطب سلب میکنم، میگم هرچی من گفتم فقط همون. خب یک استعمار شناختی است دیگه، یعنی من اجازه نمیدم که مخاطب من چیزی دیگری رو حتی بشنود. همین برشی که الان شما در واقع پخش کردین ناظر به همین مسئله است. ولی ما در نهایت میبینیم که از اونجایی که در واقع در تصویرهایی که ما مانیتور کردیم به کرات مشاهده کردیم و این قسمته که بر مخاطب قشر خاکستری اثر میذاره. ببینید بسیار از تصاویری که در مورد میدان از سوی رسانه‌های مقاومت پخش میشه هم بیشترشون لانگ شاته، اما آن چیزی که از سمت در واقع اسرائیلی پخش میشه تمایل بله به کلوزآپ هستش. این خودش بیانگر یک مفهومی است. کجا نفوذ میکنه؟ در ناخودآگاه مخاطب خاکستری نفوذ میکنه. مخاطب قشر خاکستری دیگه با دیدن این تصاویر که خیلی راحت از مقابلش ممکنه رد بشه، خیلی براش دغدغه نباشه، اصلا دوچار مغالطه مسموم کردن چاه یا سرچشمه نمیشه. اگر بشه در سطوح بالا و در سطوح خودآگاهشه، اما آنجا که ناخودآگاه مخاطب قشر خاکستری است آن چیزی نفوذ میکند که چشمانش میبیند و آن چیزی نفوذ میکند که گوشهاش میشنود. بنابراین و پیامی است که از عمق اقدامات و تحرکات رسانه دریافت میکنند. لذا این اقدامات پرفشار و بمباران اطلاعاتی مخاطب در نهایت نتیجه عکس خواهد داد و مخاطب دل زده میشه و به اون سمتی میرود که باید برود.
خانم دکتر گلیان مقدم، یک سوالی که شاید کمتر پرسیده بشه، من خودم معتقدم، بارها هم از این فرمایش شهید بزرگوار مجاهد کبیر سید حسن نصرالله عزیز استفاده کردم که گفت میدان خود رسانه است. این روزها حتی با فضای محدود و بسته‌ای که برای مخاطب‌های بومی خودشون ایجاد می‌کنه که از میدان مطلع نشه، بالاخره اون مخاطب هم نتیجه میدان رو می‌بینه و اگر در دورترین نقطه نسبت به میدان باشه، مثلا در اسپانیا باشه، در ایتالیا باشه، اون تظاهرات‌های حق طلبانه رو می‌بینه. خیلی کوتاه، اینجا مخاطب میدان رو رسانه می‌دونه یا رسانه‌هایی که هر روز ضد رسانه بودنشون بیشتر مشهود میشه؟
ببینید من فکر میکنم که با پاسخ شما رو با یک در واقع تئوری از آقای مارک پالمر بدم. این تئوری موسوم به دلتا هست، میاد از جنبه های مختلف بر مخاطب اثرگذاری خودش رو اعمال میکنه. خب از جنبه های مثلا دکترین مهار، جنگ رسانه، پشتیبانی ها، انواع فعالیت ها رو انجام میده. اما آنجایی که آقای پالمر میگه من اعتقاد دارم به این که و اطمینان دارم که مخاطب در مسیر اندیشه هایی قرار میگیره که من بهش تزریق کردم، مثل فیلم مثلا سیمسونز ها، اما این اتفاق نمیفته. مخاطب شاهد میدان هست، آن چیزی که در واقعیت وجود دارد آن چیز اثرگذار هست بر عمق اندیشه های مخاطب. حتی اگر خروجیش این باشه که رسانه در محور میدان خودش شکست خورده، البته این هم میدان به حساب میاد، این که رسانه در محور اندیشه های خودش اقدامات خودش شکست خورده، این هم بخش مهمی از میدان هست که حاصل شده.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته که با یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه همراه بودید. امروز با همراهی جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و علوم شناختی، و همینطور سرکار خانم دکتر وجیهه گلیان مقدم، کارشناس و فعال حوزه رسانه همراه بودیم و شکست رسانه‌های ضد مقاومت به کارگردانی خودشون رو بررسی کردیم. حواسمون باشد بخشی از جاء الحق و زهق الباطل همین میدان است که خود رسانه است و باطلی که اگر هر دو بزرگوار مهمان برنامه تاکید کردند که اگر اونها میگن از جنگ خسته شدیم و با زبون بیزبونی این رو میگن و در رسانه محدود میکنن، مخاطبان اونها هم از دروغ خسته شدن، هم جنگ رسانه را خواهد باخت هم جنگ میدان را باخته است. درود بر شما که با بصیرت و هوشمند انسان رسانه مجاهد متشرع میداندار هستید. تا امواج شبهه دیگر با بصیرت بمانید. خدا نگهدار.
لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون. ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبة لأنه لا معنا به ننال الغلبة إزالة سرطان السهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النسل العزلي باسم علي جئنا نحو النسل العزلي في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك علي اعلموا يا أيها الكافرون حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة
نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که برنامه امواج شبه مورد توجهتون واقع شده باشه. به ساعت 17 رسیدیم. در این ساعت هوش